بیشعوری. قسمت 13. راوی مهرداد. دولت به مثابه بیشعور. دولت بروکراسی است و بروکراسی دولت است. جو بادوایزر، سخنگوی اتحادیه کارگران فدرال. در هر کشوری دولت شمار زیادی از بیشعورها را جذب می کند. دلیل آن هم ساده است. دولت قدرت عمل زیادی در شکل دهی روشن روش زندگی ما دارد و بیشعورها هم تشنه قدرتند. مخصوصاً قدرتی که با آن بتوان به دیگران گفت چه کار بکنند، چگونه و چه وقت. بنابراین به استخدام دولت در می آیند. دولت از دو بخش بزرگ تشکیل می شود. اول سیاستمداران، یعنی صاحب منصبان منتخب ما که فکر می کنند دولت را اداره می کنند. دوم دیوان سالاری فسیل شده، یعنی همون کسانی که واقعاً دولت را می چرخانند. هر دو بخش بیشعورها را جذب می کنند و به این ترتیب خودشان هم قربانی بیشعوری می شوند. البته شاید ما رغبتی به قبول این واقعیت که سناتورها، نمایندگان مجلس و قانونگذاران محلی من بیشعورند نداشته باشیم، به خصوص اگر خودمان با آنها رأی داده باشیم. اما در بیشتر انتخابها انتخاب واقعی امکان ندارد. در انتخابات فقط این امکان مهیاست که به نامزدی که خطرش کمتر است رأی بدهیم. اگرچه نمایندگان خودشان را تبلور قدرت مردم می دانند، هر کسی می داند که قدرت واقعی دولت از نظام دیوان سالاری گرفته شده است. نظامی که صدها هزار کارمند در آن مشغول به خدمات اجتماعی و کنترل زندگی ما هستند. نمایندگان هر قانونی که دلشان می‌خواهد تصویب کنند، مسئله نیست. کارمندان دولت آن را به میل و سلیقه خود تفسیر و اجرا می‌کنند. مثلا در یک اصلاحیه کوچک بر قانون اساسی آمریکا که در سال 1913 به تصویب رسید، به کنگره قدرت زیادی برای تعیین و جمع‌آوری مالیات بر درآمد اعطا شد که ظاهراً زیاد هم بد نبود. اما در برای این ظاهر بی ضرر که به طرز ماهرانه‌ای برای جلب اعتماد و اطمینان عمومی نوشته شده بود، نظام اداری بزرگترین دستاورد را برای بیشعورها به ارمغان آورد. اداره مالیات بر درآمد یا IBS که مخلوطی است از گشتاپو، کاگبه و چند سازمان اطلاعاتی و امنیتی مخوف دیگر. در نتیجه یک خودخواهی گروهی IRS به طور غیر مستقیم هر آزادی را که در آمریکا یافت می شود، از آزادی مکالمات خصوصی تا حق شادمانی به دور از دخالت دولت، غضب کرده است. در سالهای اخیر حتی شایع شده که IRS کامپیوترهایش را طوری برنامه ریزی کرده است که به طور خودکار مالیات دهندگانی را که برخلاف دیگران خوشحالند و از زندگیشان راضی‌اند پیدا کند. تا وقتی که اوضاع به این ترتیب است، بیشعوری هم در دولت با قدرت وجود دارد. البته این به آن معنا نیست که اداره مالیات بر درآمد تنها بخش نظام دیوان سالاری است که به بیشعوری مبتلا است. این نظام همچنان به بیشعوری آلوده است تا زمانی که 1. ادارات دولتی تا مدت‌ها بعد از آنکه نیاز به آنها مرتفع شده همچنان وجود داشته باشد. 2. کمیسیون‌ها همچنان بنا به عادت تشکیل شوند تا درباره مشکلاتی تحقیق و تصمیم گیری کنند که مدت‌هاست به فراموشی سپرده شده است. 3. میان افزایش قدرت یک سازمان دولتی و کاهش مداوم کیفیت حوزه مرتبط با آن سازمان رابطه مستقیم ایجاد شود. مثلا پس از آنکه تشکیلات آموزش و پرورش از اداره به وزارتخانه ارتقا یافته است، کیفیت آموزش و پرورش در کشور مدام کاهش داشته باشد. یعنی صاحب نظران معتقدند که بهتر است آموزش و پرورش تعطیل شود تا از سیطره بی سوادی جلوگیری شود، اما زمام امور دست بی شعور هاست. چرا اینقدر نهادهای دولتی ناکارآمدند و بیشتر مستعد بدتر کردن مشکلات اجتماعی هستند تا بهتر کردن آنها؟ چون دولت در مردابی از بی‌صلاحیتی فاجعه بار، وقت کشی و تشریفات زائد اداری بی پایان فرو رفته است. در مورد دولت کار از بیشعوری گذشته است، صحبت از بیش بیشعوری است. گامرفیل در اتوبیوگرافیش با نام اعترافات یک رئیس می نویسد: در اداره من رسیدگی به یک برگه کاغذ از بازیافت آن زمان بیشتری می گیرد و یکی از منتقدانش اضافه کرده که تعفن رسیدگی به آن هم دست کمی از بازیافتش ندارد. این نوع بیشعوری به صورت‌های مختلفی دولت را فلج کرده است. بعضی از صورت‌های قابل ذکر این هاست: 1. جنون جلسه. دیوان سالاران همیشه در جلسه‌اند. هر مسئله‌ای که پیش بیاید، موضوع باید در کمیته‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. مشاوران آن را تحلیل کنند، کمیسیون‌ها درباره‌اش گزارش بدهند، در گروه‌های تجدید نظر درباره‌اش بحث شود و کمیته های اجرایی آن را تایید کنند. با این روش مسئولیت تصمیم گیری کاملا محو می شود. هیچ کس مسئول و پاسخگوی عواقب نیست و در آینده یقه کسی را نمی توان گرفت. 2. کاغذ بازی. تمام مراحل اداری با دقت فراوان به گونه ای تنظیم شده است که برای هر کاری به 3 نسخه نیاز باشد. همین امر باعث کاغذبازی برای هر کاری می شود. حتی اگر آن کار نوشتن تقاضانامه و درخواست کاغذ بیشتر برای کاغذبازی باشد. اگر زمانی در روند تأمین کاغذ اشکالی به وجود بیاید، دولت با خطر جدی مواجه می شود. اتفاقی باعث دغمرگ شدن بیشعورهای دیوان سالار و زغمرگ شدن ما خواهد شد. 3. مقررات. سازمان‌های دولتی بدون مقررات سردرگم می‌شوند، چرا که هیچ کاری که واقعاً کار باشد انجام نمی‌دهند و بنابراین هویتشان فقط با مقررات تعریف می‌شود. افزون بر این، مقررات از سازمان‌های دولتی در مقابل مردم محافظت می‌کند، به این صورت که مانع از حق مسلم مالیات دهندگان برای پرسش درباره این واقعیت آشکار می‌شود که این سازمان‌ها و اداره‌ها چرا پول مردم را مصرف می‌کنند، اما عملاً هیچ کار مفیدی برای آنها انجام نمی‌دهند. و آخر اینکه مقررات قدرت کافی برای رؤسا و مدیران تأمین می‌کنند تا با زیردستانشان مستبدانه‌تر رفتار کنند. از این منظر شاید ارتش بهترین نمونه تبلور این نوع بیشعوری باشد. هیچ دلیل طبیعی برای اطاعت یا احترام گذاشتن به کسی که تمام زندگیش را صرف آموزش صف جمع در یک آموزشگاه نظامی کرده وجود ندارد. از این رو باید از مقررات برای توجیه این کار غیر طبیعی کمک گرفته شود. این است دلیل آنکه چرا ارتش و در مقیاس وسیع‌تر دولت اینقدر به مقررات اتکا دارد، برای توجیه اشتغال و سرپانه داشتن بیشعورها. هراس‌آورترین مسئله درباره این نوع بیشعوری آن است که دیوان سالاری نوعی استعداد درونی برای بزرگ شدن و توسعه خود دارد، چیزی شبیه یک آدم چاق در شکلات فروشی. مارشال مکدرولین در کتاب دسیسه بیشعورها می نویسد: تنها راه برای پنهان کردن بیفایده بودن یک چیز رشد بیشتر آن است. اگر چیز ساده‌ای بیفایده است، پیچیده ترش کن. پس از آن باز هم بیفایده خواهد بود، اما درکش برای مردم سخت‌تر می‌شود و تغییرش هم هزینه بیشتری طلب می‌کند. پس ورد جادویی تمام دیوان سالاران این است: بپیچان، بپیچان و بپیچان. آیا برای متوقف کردن بیشعوری خیلی دیر شده است؟ اگر دست به کاری اساسی نزنیم، پاسخ قطعاً آری است. دیوان سالاری مثل اژدهای هفت سری است که هر وقت یکی از سرهایش قطع شود، دو تا به جایش سبز می شود. بنابراین تنها راه نجات زدودن بیشعوری از جامعه است، اول به صورت فردی و بعد به صورت گروهی. درست است که تا پیش از این هرگز نابودی بیشعوری دولتی میسر نشده است، اما تا پیش از 1969 هم سفر به ماه میسر نشده بود. آیا باید دنیا را به بیشعورها واگذار کنیم یا یک بار برای همیشه تکلیفشان را با این نظام دیوان سالار روشن کنیم؟ تمرین ها 1. آیا تا به حال نمایندگان پارلمان شما در جلسات درمانی بیشعورها شرکت کردند؟ با اسم و رسم واقعیشان آمدند یا با اسم مستعار؟ به نظر شما برایشان لازم است که در این جلسات شرکت کنند؟ خواندن، نوشتن و بیشعوری. میشه این مدرکم رو برام بخونی؟ یک دیپلم خطاب به مادرش. یک بار پژوهشگری که داشت در مورد کاهش کیفیت نظام آموزشی تحقیق میکرد، از یک دانش آموز سال آخر دبیرستان پرسید که به نظرش چرا در نظام جدید آموزشی اینقدر بی‌علاقگی زیاد شده است. دانش آموز پاسخ داد: نمیدانم و فرقی هم برایم نمی‌کند. پاسخ دقیق تر را دانش آموزی که ترک تحصیل کرده بود داد: خب چون مدرسه ها را یک عده بیشعور می چرخانند. البته واقعیت آن است که آدم های درست و حسابی زیادی مشغول به تدریس در مدارسند، اما دیوان سالارانی که برای معلم ها تعیین تکلیف می کنند که چه چیز را چگونه درس بدهند، کار را خراب می کنند. از اینجاست که بیشعوری گسترش می یابد. زمام امور از دست متولیان محلی مدارس به دست مسئولان دولتی افتاده است و به این ترتیب نظام آموزشی ما در چنبره بیشعوری گرفتار آمده است. علائم این بیشعوری فراوان است. از جمله 1. وقتی که بیش از نیمی از دانش آموزان در سن 16 سالگی از نظام آموزشی حذف می شوند، مدارس ما بیشعور شدند. 2. وقتی که فارغ التحصیلان دبیرستان‌های ما در خواندن و نوشتن معمولی هم لنگ می‌زنند، مدارس ما بیشعور شدند. 3. وقتی که ارائه دروس پیش نیاز برای یاد دادن درس‌های دبیرستان در دانشگاه‌ها به امری معمول بدل شده باشد، مدارس ما بیشعور شدند. 4. وقتی که میتوان معلم ها را به خاطر تنبیه دانش آموزان بی تربیت از مدارس اخراج کرد، اما آن دانش آموزان همچنان به حال خود رها هستند تا به رفتارشان ادامه دهند، مدارس ما بیشعور شدند. 5. وقتی که از این حق که هر دانش آموزی بتواند طبق دین و مذهب خود در مدرسه‌اش نیایش کند جلوگیری می شود، مدارس ما بیشعور شدند. 6. وقتی که مسئولان مدرسه مجبورند که برای برنامه‌های فوق برنامه و جنبی بیشتر از کیفیت آموزشی وقت بگذارند، تمام جامعه ما بیشعور شده است. بیشعورهایی که مسئول این افتضاحند، استاد تفره رفتن از زیر بار مسئولیتند. اتحادیه‌های معلم‌ها اصرار دارد که معلم ها بیگناهند. متولیان محلی مدارس مدعی‌اند که قدرت کافی ندارند و مقامات دولتی هم تنها کاری که بلدند این است که تهیه گزارشی در این زمینه را در دستور کار قرار دهند که تدوینش 20 سال طول خواهد کشید. به قول یک صاحب نظر، اینها بیشتر بلدند مسائل را تحلیل کنند تا اینکه راه حلی پیدا کنند. حتی به نظر می رسد که فکر می کنند تحلیل همان راه حل است. از همین روز که دائما در گوش ما خواندند که کاهش کیفیت نظام آموزشی با هر چیز با ربط و بی ربطی، از باران اسیدی و کمبود ویتامین بگیر تا ازدیاد فقر عمومی و تبهکاری مرتبط است. حتی بدتر از این، بسیاری هستند که ما را ترغیب می‌کنند تا این بیکفایتی و عدم صلاحیت موجود در نظام آموزشی را به عنوان هنجار و میزان قبول کنیم. یک روانشناس متخصص در امور آموزشی به نام دکتر جروم کاپهد به ما امیدواری می‌دهد و می‌گوید اگر فارغ التحصیلان جدید نمی‌توانند بخوانند، در عوض می‌توانند از رادیو، تلویزیون و نوارهای صوتی اطلاعات بگیرند. اگر نمی‌توانند جمع ببندند، به جایش می‌توانند از ماشین حساب استفاده کنند. و اگر نمی‌توانند کجا هستند، می‌توانند بایستند و از پلیس بپرسند. چرا که نه؟ و همینطور ولگرد و بی‌مسئولیت به زندگی ادامه دهند و سطح توقع جامعه از خودشان را پایین تر و پایین تر ببرند. اما پایین آوردن انتظارات و استانداردها چاره مشکلات نیست. ما مجبوریم که با واقعیت با همه تلخیش روبرو شویم. نظام آموزشی ما بیشعور شده است. چگونه این اتفاق افتاد و چه کسی وقتی آموزش و پرورش را آب می برد خوابش برده بود؟ هرمان آیشمن که 5 سال بر روی این مسئله تحقیق کرده است، معتقد است که علت اصلی این مسئله ترس از متهم شدن به تبعیض علیه حماقت است که روز به روز زیادتر هم می شود. او در کتاب ارزشمندش با عنوان چرا جانی نمیتواند بنویسد و برایش اهمیتی هم ندارد می نویسد همه از این واهمه دارند که مبادا در به شکست کشاندن و در نتیجه لطمه زدن به روحیه دانش آموزان سهیم باشند. بنابراین دائما کتابهای درسی و امتحانها را ساده تر می کنند و به حد اقلها متوسل می شوند. اما اگر اینها افاق نکند و بچه ای آنقدر خنگ باشد که با این تفاصیل باز هم رفوزه شود، معلوم نیست چرا باز هم نگهش می دارند. بعضی ها هم تأثیر نظریه های روانشناسان کودک را در این پدیده مقصر می دانند. روانشناسانی که معتقدند برای آموزش کودکان نباید سخت گرفت تا مبادا انگیزه، خلاقیت و احساساتشان خوب رشد نکنند. بقیده اینها اعتماد به نفس بالا و فعالیت‌های اجتماعی از فکر کردن اهمیت بیشتری دارد. کارشناسان مسائل آموزشی کم کم دارند به این نتیجه می‌رسند که این طرز تفکر اشتباه است. مالی گولدباد در مقاله ارزشمندی در مجله آموزش نوجوانان می‌نویسد دانش آموزان از کاهش کیفیت و تنزل استانداردهای آموزشی بیش از همه آسیب می‌بینند. آری، ما اکنون دانش آموزانی با اعتماد به نفس بالا داریم که از حماقت خودشان لذت می‌برند. آری، دانش آموزان خلاقی داریم که در بهانه آوردن برای غیبت‌هایشان و توجیه انجام ندادن تکلیفشان خلاقیت بسیاری دارند. آری، ما دانش آموزانی داریم که بسیار با انگیزه اند اما فقط برای راه انداختن جیغ و داد و کتککاری. آری، ما اکنون مطمئن هستیم که دیگر هیچ دانش آموزی به دلیل سرکوب احساسات خود دچار آسیب روانی نمی شود. نتیجه هم آن شده که آنها بیش از هر وقت دیگری مثل بیشعورها رفتار می کنند. بعضی از آنها حتی انتظار دارند که وقتی می‌خواهند توی حیات مدرسه مواد بکشند، پلیس از آنها مواظبت کند که مبادا کسی مزاحمشان بشود. مدارس در برآوردن نیازهای جامعه هم ناموفقند. البته این به آن معنا نیست که هیچ خواسته‌ای را برآورده نکرده باشند و هیچ کاری نکرده باشند. مدارس بازند و به کار خود مشغولند، اما در 30 سال گذشته مثل گروگانی در خدمت امیال و خواسته های گروگان ها و گروه های خاصی بودند که می خواستند از نظام آموزشی متمرکز، دولتی و فراگیر برای تغییر دادن جامعه بهره ببرند. باید قبول کنیم که هر کس یا گروهی که یک نسل از بچه‌ها را از آموزش و پرورش خوب محروم کند تا به اهداف خود برسد، بیشعور تمام عیار است. تنها راه بهبود کیفیت آموزشی بیرون کردن بیشعورها از نظام آموزشی و بازگرداندن اهداف اصلی آموزش و پرورش، یعنی آموختن فکر کردن، خواندن و نوشتن به بچه هاست. بلند پروازی است، اما من فکر میکنم امکان این کار وجود دارد. بقیده من نخستین گام در راه این اصلاحات گنجاندن یک درس جدید در برنامه درسی دبیرستان ها و مراکز پیش دانشگاهی است با عنوان بیشعور شناسی که میتواند زیر مجموعه دروس اجتماعی قرار گیرد. ملزومات ارائه این درس هم عبارتند از 1. یک نسخه از همین کتاب بیشعوری، 2. یک چراغ قوه برای جستجو در تاریکی، 3. یک آینه به دلایل بدیهی، 4. نام و نشانی متولیان محلی و مدیران مدرسه و 5. فهرستی از کتاب‌های ممنوعه کتابخانه مدرسه که حتما باید مطالعه شوند. در امتحان پایان دوره این درس از دانش آموزان پرسیده خواهد شد به نظر شما چرا این کتاب ها ممنوع اعلام شده بودند و چه چیزی از خواندنشان یاد گرفتید. تمرین ها 1. 10 فعالیت ذهنی را که هر روز انجام می دهید نام ببرید. چند تای آنها را در مدرسه یاد گرفتید؟ چند تا را خارج از مدرسه؟ 2. چند درصد از درس هایی که در مدرسه آموخته اید تا به حال به دردتان خوردند؟